أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. ایام پربرکت و بسیار عزیز ماه مکرم رجب بر همه شما مبارک باشه و امیدوارم خداوند تبارک و تعالی توفیق استفاده مناسب از ظرفیت‌های معنوی و ملکوتی این ماه عزیز رو به همه ما کرامت کنه. از مضامین دعاهای این ماه و از کلمات اولیاء خدا اینطور استفاده میشه که انسان میتونه با استفاده از ظرفیت‌های ماه مکرم رجب یه مقدار وضعیت برزخ خودش رو اصلاح کنه. برای همون بالاخره دشواری هایی که در ورود به آخرت و استقرار در اونجا تا رسیدن به قیامت ما داریم، این نگرانی ها که نگرانی های بسیار جدی و مهمی است، از همون لحظه مرگ انسان روبرو میشه با بالاخره سوال و جواب و بعد هم شرایط خاص رفتاری که در انسان غلبه میکنه و برای او بهشت یا جهنم برزخی رو درست میکنه و میسازه. خلاصه ماه رجب در این زمینه میتونه خیلی راه گشا باشه. این یک یادآوری به خودم و همه عزیزان که امیدوارم خدای متعال از این فرصت الهی ما رو بهرمند کنه بتونیم اون آینده بسیار حساس و مهم و البته بسیار سخت و دشوار رو چاره‌اندیشی کنیم. این نسبت بین ماه مکرم رجب و بالاخره برزخ یا همون عالم قبر که بالاخره یادش برای همه ماها تکان دهنده است. حقیقتا و در انی منکرن و نکیرن و ارعینی مبشرن و بشیرا. اینکه این مساءلت البرزخ بر انسان آسان بشه، این توانی است که در ملکوت این ماه قرار داده شده. همین مقدار سربسته دوستان این مسئله رو بهش توجه کنن. از نظر زمان ماه رجب یک چنین استعدادی داره، از نظر مکان مسجد این ویژگی رو داره. خود مسجد، انس با مسجد، خدمت در مسجد، پاسداشت، حرمت مسجد، جارو کردن، تمیز کردن، تطهیر کردن مسجد، روشن کردن مسجد، فرش کردن مسجد، اینها اثر خیلی عجیب و غیر قابل تصوری در اصلاح برزخ داره. یعنی فضای قبر انسان رو کاملا متفاوت میکنه. اون در ملکوت زمان، این هم در ملکوت مکان. اون تأثیری است که ماه رجب داره، این هم تأثیر ویژه‌ای است که مسجد داره. علاوه بر همه آثار و برکات دیگه، این تأثیر رو هم داره. ماه رجب هم علاوه بر همه آثار و برکاتی که داره، این تأثیر ویژه رو در حیات برزخی ما داره. و در روایات که شما دیدید به ما توصیه شد که شما برزختون رو مراقبت کنید، که اونجا هم شرایط خیلی شرایط متفاوت و سخت تریست و یه جورایی خواستن به ما یادآوری بکنن اینکه اون شرایط دشوار رو باید از اینجا مراقبت کرد، از اینجا تغذیه کرد، از اینجا تنویر کرد، بالاخره روشنایی داد. این کار رو باید انسان در همین دنیا انجام بده. بهترین فرصت برای بهسازی وضعیت برزخ هم ماه رجب. این مطلب اول. نکته دوم، بعضی از عزیزان نکته‌ای رو مطرح کردن، پرسیدن، بیشتر تو فضای مناسبات تربیتی بین خانواده و بچه هاست که انسان با خبر میشه از یک اشکالی، یک عیبی در فرزند خودش. وقتی اینو با خبر شد چجوری باید برخورد کنه؟ این در حالی است که اون عزیز، اون فرزند در صدد مستوری و کتمان و امثال این هاست و خیال میکنه که پدر مادر نمیدونن. احساس این فرزند اینه که اونا خبر ندارن از فلان مثلا عیبی که داره، فلان معصیتی که انجام میده یا فلان اشکال اخلاقی که هست. خودش احساسش اینه که اونا بیخبرن، اما پدر و مادر از این اشکال بخبرن. چه کار باید کرد؟ توصیه اول و مؤکد و جدی عبارت است از اینکه این فضایی که اسمش حشمته و رودربایستیه و اینه که او بین خودش و پدر مادر یک پرده حرمتی رو قائله، این رو باید حفظ کرد. بدترین وضعیت به رخ کشیدن پرده دریه، این که من میدونمه، از همه چیز بدتره. بلی وقتی که عیبی آشکار میشه، یعنی او در حضور پدر و مادر فلان رفتار نامناسب رو انجام میده، فلان بالاخره گناه رو مرتکب میشه، خب اونجا وضعیت فرق میکنه، اونجا نوع مواجهه متفاوت میشه. البته اونجا هم بحثای دقیق خودشو داره، اما اینجا که شما میپرسید، مثلا خودش احساس میکنه که پدر و مادر با خبر نیستن. اون چیزی که میتونه او رو اصلاح کنه و در اون صلاح پیش ببره عبارت است از همین که احساس میکنه پدر مادر نمیدونن و پیش اونها رسوا نشده و اینو باید حفظش کرد. و عرض کردم بدترین وضعیت اینه که این پرده دری انجام بشه و به رخ کشیده بشه. بعد کار خیلی سخت میشه، اصلاح مسئله بعد خیلی دشوار خواهد شد. اما همین مقدار که نمیدونیم، فرض بر اینه که تو آدم پاکیزه‌ای هستی، فلان عیب رو که خودت خبر داری که داری، از نظر ما تو چنین عیبی رو نداری. خب این یک نکته. نکته دوم میمونه، خب حالا چیکار باید کرد؟ پس اول اینو حفظ کنیم، بعد فکر کنیم که خب حالا چه کار میشه کرد. بر اساس اینکه اون مشکل چی باشه اون وقت باید برنامه ریزی کرد. یه وقت اون مشکل از مشکلات پیچیده است، فوق‌العاده خطرناکه، خب یه جور تدبیر داره. از موضوعاتی است که نه در اون سطح از مخاطره و امثال اینها نیست، یه جور تدبیر داره. شرایط سنی بچه ها در این زمینه کاملا مداخله داره که تو چه وضعیتی و چه شرایطی از لحاظ سنی هستن. اینجا پیشنهاد اصلی و جدی ما عبارت است از این که اون نظارت و مراقبت غیر مستقیم برقرار باشه، سراغ راه های غیر مستقیم برای خلاصه حل مسئله اون وقت بریم. که این راه غیر مستقیم چند چیز میتونه باشه. مثلا یکیش اینه که از طریق یک دوست معتمد که مثلا به فلانی خیلی علاقه منده، ضمناً اون فلانی هم آدم خیلی فهمیده و مثلا عاقلیه، تو حلقه رفاقتی اوست. این در مورد جوونا بیشتر مثلا جواب میده، کسی که به سن جوانی رسیدن یه خط تماس دوستانه‌ای دارن و اون دوستشون روی او خیلی تأثیر داره و خب اونا با همدیگه راحت ترن دیگه، هم افقن، ضمن که آدم با ظرفیتیه. یعنی اینا رو بدونیم که آدم با ظرفیتیه، خودش از این جهت آدم پاکیزه‌ایه، مثلا حالا علل اجاله اینجوری به نظر میاد، مثلا از اون طریق او رو واسطه قرار بدیم، او رو مطلع کنیم، ازش کمک بخوایم که برای حل اون مسئله مثلا یک چاره جویی کنه. اگر کسی وجود داشته باشه توی اون حلقه ارتباطی این فرزند ما که علاوه بر اینکه رابطه دوستانه داره با فرزند ما، در این حال سمت مثلا مربی، معلمی، چیزی هم به او داشته باشه، این دیگه بهتر از یک جهتی. خب اون میتونه تدبیر کنه، برنامه ریزی کنه، مطلب رو پیگیری کنه، حتی صریح میتونه مشکل رو با او مطرح کنه. بعدم طبعا آدم پخته‌ایه، در این زمینه به ما میتونه کمک بکنه. این که گفتیم غیر مستقیم، یعنی از این روش ها میشه استفاده کرد. بنابراین شما هم مسئله رو پیگیری کردید، هم اون حرمت حفظ شده که اون حرمت سرمایه اصلی پیش برنده مسئله تربیته. و اگه اون شکسته بشه ما لطمه میخوریم. در روایات ما هم از این مسئله به عنوان تغافل یاد شده، این کلمه تغافل، یعنی یه جای انسان یه عیبی رو میبینه گویا ندیده، اما دیده. از اون جهت که دیده برنامه ریزی میکنه برای حل اون مشکل، از این جهت که ندیده، یعنی خودشو به ندیدن زده، حرمت حفاظت شده. اینو بهش میگن اصل تغافل. به این مقدار من اکتفا میکنم. البته مطلب دامنه داره، منتها چون پرسیده بودن و میفرمودن مثلا مکرر هست تو خانواده های مذهبی هم این بیشتر دیده میشه. علتش اینه که بچه ها توی محیط بالاخره مذهبی هن، سعی میکنن کتمان کنن، یعنی خورده بعضی از این مشکلات و اینا رو مخفی کاری داشته باشن. این اینجاها بیشتر ممکنه خودش رو نشان بده، ولی بر متناسب با اون عیبی که هست و مخاطره‌ای که داره و درجه اهمیتی که داره، اون وقت باید برای رفع و رجوع و حل و علاجش برنامه ریزی کنن. حتی این فهرست خیلی طولانیه، من دوتا مثالش رو عرض کردم. خیلی کارهای دیگه هم هست که میشه انجام داد برای اینکه اون مشکل حل بشه، مضافاً به اینکه خیلی وقتا نیاز داره به مشورت مصداقی که دقیقاً اون مشکل چی هست، بعد برای اون مشکل میشه چجوری چاره جویی کرد. چون گاهی وقتا باید وقت ریشه یابی کرد، ریشه مسئله رو یه حل دیگه‌ای داره که اون رو باید مثلا پدر مادر در دستور کار قرار بدن، که مثلا این یه جایی داره تحقیر میشه، حالا با فلان رفتار داره مثلا جبران میکنه. خب انسان اینو کشف کنه میتونه اونجا یک نسخه خوبی بده که آقا شما اون ریشه رو حل کنی، این شاخه و فرع هم حل و فصل میشه. خب این قبل از بحث، اما بریم سراغ بحث جاری جلسمون که دعای هشتم صحیفه مبارکه سجادیه است، آسیب شناسی اخلاقی و بحثای بسیار حساس و مهمی است که امام علیه السلام اینجا مطرح میکنن در قالب پناه بردن به خدای متعال. میرسیم به این کلمه و قلت القناعه. اللهم اینی اعوذ بک من هیجان الحرص و ثورة الغضب و غلبت الحسد و ضعف الصبر و قلت القناعه، که حالا بحث امروز ما هست. از جهت ترکیب بحث شباهت تام میداره به بحث قبلی ما، یعنی یک فضیلت مطرح میشه، از کمی اون فضیلت میفرمان که باید به خدای متعال پناه ببریم. اینه، این موضوع بحث اینجوری طراحی میشه. معلوم میشه که اون فضیلت که در اینجا مطرح شده فوق العاده برجسته است، تأثیرگذاره، حیاتیه در روند تکامل ما و دستیابی به حیات طیبه، که اگر ضعیف باشه و کم باشه سلوک ما کند میشه، یه جاهایی هم دچار مخاطره میشه، حداقلش کندی سیره و علاوه بر این میتونه برای ما مخاطره انگیز باشه، ما رو ببره تو مرز خطر یا حتی در مخاطراتی واقع کنه. خب با این فرض میاد در فهرست خلاصه پناهندگی ها مطرح میشه، از اموری که باید ازش به خدای متعال پناه برد، و یکی از اون عناوین عبارت است از قلت القناعه، موضوع قناعت که کمیش و اندک بودنش باعث میشه که انسان خردمند به خدای متعال پناه ببره و آداب استعاذه رو اینجا کاملا رعایت کنه، همونی که قبلا بحثش رو انجام دادیم، یعنی دنبال خلاصه اقدام فکری، ذکری و عملی برای حل مسئله و چاره‌جوییش باشه. این عنوان مسئله. اما مسئله قناعت رو باید حالا یک رسیدگی بهش بکنیم، ببینیم چیه، جایگاهش کجاست، بعد کمیش چه عواقبی رو میتونه داشته باشه و برای این مسئله چه چاره‌جویی باید کرد. این چند جمله رو ما انشاءالله در این جلسه باید طبق روش بحث خدمت عزیزانمون به لطف خدای متعال تقدیم بکنیم. یادتون هست وقتی که ما بحث بسیار مهم حرص رو مطرح کردیم، یعنی همون هیجان الحرص که اولین موضوع از موضوعات دعای هشتم بود، اولین مسئله این بود دیگه، من هیجان الحرص، همونجا به تفصیل مطلب که مطرح میشد گفتیم که حرص از خلاصه جنود و لشکریان جهل و یکی از دو نقطه مقابلش چیه؟ قناعت، که از خلاصه جنود عقل، طبق همون حدیث مشهور جنود عقل و جهل. خب با این فرض تقریبا میشه گفت این بحث امروز ما دیگه خیلی ما رو معطل نمی کنه در این جلسه، چون امهات مباحث که در بحث حرص مطرح شده و مخصوصا علاجش و مسیر مقابلش، به قول طلبه ها الکلام الکلام، مطلب همونه، همونها خیلی به ما کمک کننده است. منتها ممکنه شما اینجا سوال بکنید که چطور اونجا تعبیر شده که ما از هیجان حرص باید به خدای متعال پناه ببریم، اینجا مسئله قلت قناعت مطرح شده. اینو داشته باشید، شبیه به این تو عناوین دیگه هم خواهیم داشت، حالا خواهید دید، یعنی یک جور تکرار در مزامین نه در خود عنوان، در همین متن نورانی مشاهده میشه، گاهی مطلب تکرار شده به عبارت دیگری. این تکرار یک حاوی تأکیده، پس باید مطلب رو خیلی جدی‌تر گرفت، و نکته دوم تفاوت‌های خاص خودش رو هم داره، که حالا ما علاوه بر اون موضوع تأکید به این مسئله تفاوت اینجا یک توجهی پیدا می‌کنیم. مثلا اینجا که سخن از قلت قناعت آمده، قناعت کلمات رو تو فارسی میگیم قناعت. و من همیشه یاد یزدی ها میفتم. یه روز توی جلسه با بچه های یزد یکیشون بلند شد که خودشون و شهر خودشون رو معرفی کنه، گفت ما آقای فلانی به شهر قنوت و قنات و قناعت خوش آمدید. اینجوری گفت، خوش آمدید هم اینجوری نگفت، به همون لهجه یزدی گفت. بله، قنوت و قنات و قناعت. بله، در ذات این قناعته، با همون قاف یزدی، قناعت، القناعه. منتها خب حالا تو همین جاری فارسی ما گفته میشه قناعت دیگه. حالا اگه ما هم همجور غلط مصطلح رو گفتیم کسی به ما عیب نگیره. من توی جلسه گفتم این آل سعود دژخیم، یه کسی آمد گفت آقا دژخیم. گفتم همونی که شما میگید. یه توضیحی هم داد، دقیق بود، گفت که این درستش دژخیمه، منتها ما میگیم مثلا دژخیم. گفتم آقا جون ظاهرا غلط مألوف و رایج، یعنی چیزی همجور بین مردم جوری رایجه، گاهی وقتا بهتر از اون درستیه که وقتی بگیم همه میگن چی گفت آقا، مثلا اینجوریه. در هر صورت حالا این به هر حال قناعته، منتها فارسیش میشه همین قناعت، یزدیش هم میشه قناعت که اونا میگن. بعد حالا جالبه، ما توی این صحن مطهر حضرت جواد الائمه و امام کاظم علیهم السلام که من مقدم گفتم به خاطر تناسب ایام کاظمین علیهم السلام، در اون صحن مطهر و با صفا ما نشسته بودیم، یه بانوی مراجعه کرد، تا شروع کرد صحبت کردن معلوم شد که یزدیه، یعنی لهجه یزدی بود. گفت بله من معلمم و این مطلبی رو در ارتباط با همین بحث‌های تربیتی و اینها میخواست مطرح کنه. بعد آخر سر به من گفت که ما ضمناً بالاخره سعی میکنیم توی رفتار و اینها بیشتر کار تربیتی رو پیش ببریم، داشت اینا رو برای من توضیح میداد. بعد از من خواست که یک مطلبی براش بنویسم، دفترش رو آورد گفت شما پس یه مثلا مطلبی برای من بنویسیم. منم خب دست کردم جیبم، دیدم خودکاری چیزی همراهم نیست. ایشون یه مداد به من داد. فکر میکنید این مداد چجوری بود؟ این مداد کمتر از یک انگشت، یعنی یک بند انگشت بود، باور کنید کمتر از یک بند انگشت بود. گفت که با این برام بنویسید. گفتم خانم من واقعا با این عادت ندارم، شما با این می‌نویسید؟ یعنی تا اینجا نوشتید با این مداد؟ گفت بله. گفت هنوزم ادامه میدیم؟ گفت با این ادامه داره. و من باور کنید با یه مصیبتی تونستم، یه خورده خطم هم خراب شد با همون براش این حرز امام جواد علیه السلام، اون دعای مشهور رو که از حضرت نقل شده اونو براش نوشتم. بله، گفتم من حالا فهمیدم که اون گفت قنوت و قنات و قناعت قصدش چیه. این همینه دیگه، این قناعت. شما تا بالاخره اکتفا کردی به همین، چون میگه این کار منو را میندازه، حالا هم ازش دارم استفاده میکنم. قنات هم که میدونید یکی از شگفتی های ایرانه، از میراث مهندسی و از عجایب عالم. این قناتی که ما در یزد داریم واقعا عجیبه حقیقتا. قنوت هم که دیگه حالا بحث دعا و مناجات و دارالعباده و امثال این است. بله، این قناعت. اینقدر بدونن دوستان که در مجموع، یعنی یک بررسی خیلی به اصطلاح سریع در کلمات اولیاء خدا، مثلا این بررسی که میکنه، قناعت و قنوع، گاهی هم قنوع مطرح شده، نگاه میکنید میبینید که این جزء یکی از 10 رکن اصلی خوشبختی و سعادت در فهرست مکارم اخلاق محسوب میشه. یعنی جزء اینه دیگه، حالا دیگه هر چی میخواید شما بعداً دربارش فکر کنید. و یعنی یکی از استوانه های اصلی در مکارم اخلاق قناعت اینه. به همین خاطر اگر فرض کنیم در هیجان الحرص به مناسبت زد، بحث از زد، به این موضوع یه مقداری هم رسیدگی شده باشه، حقی که به صورت مثبت هم دیده بشه و از کمیش انسان به خدای متعال پناهندگی بگیره و به فکر افزایش و تقویت این فضیلت ارجمند باشه، یعنی از کمبودش نگران بشه. اینه که اگر کم بود ما باید به سر خودمون بزنیم، نگران بشیم، بریم به فکر باشیم، چاره جویی کنیم. در کتاب شریف جامع السعادات که میدونید جزء کتاب‌های شناخته شده اخلاقی ماست، خیلی کتاب مغتنمی است جامع السعادات، مرحوم حاج ملا مهدی نراقی علی الله مقامه شریف این کتاب اخلاقی جامع رو نوشتند، فرزندشون مرحوم ملا احمد رضوان الله تعالی علیه این کتاب رو ترجمه و تلخیص کردن به فارسی، ترجمه کردن و خلاصش کردن، شده معراج و سعاده. این جامع و سعادات اون کتاب اصلی که اونی که من دارم 3 جلد عربیه، اون معراج و سعاده است که با یک نثر خیلی فوق‌العاده شیرین و دلپذیری به فارسی برگردونده شده و در دسترس عزیزان هست. ایشون میفرمان اونجا که ضد الحرص القناعه، یعنی درست همون نقطه مقابل حرصه. خب حالا چی هست؟ میگن عبارت است از این که انسان از یک ملکه است، یک حالت مستقری است در نفس انسان که باعث میشه شخص از مال، حالا ایشون مثالش عمدتاً از ماله، از مال به اندازه نیاز و ضرورت اکتفا کنه. این میشه قناعت، اینجوری در معنی کردن، من دون سعی و تعب فی طلب زائدن، و خودش رو برای به دست آوردن بیشتر از او به زحمت و دردسر و خستگی نمیندازه. و هی صفتون فاضلتون یتوقف علیها کسب و سایر الفضائل. ایشون میگن این زیر ساخت جنبندی یک دانشمند بزرگ اخلاقی شیعه است. میگن این صفت جز اون صفت‌های برجسته است که دست یا زیر ساخته برای سایر فضائل اخلاقی، اگر این رو کس داشته باشه میشه بر قناعت، بر این زمین قناعت میشه یک بنای باشکوهی از اخلاق رو و از فضائل اخلاقی رو استوار کرد. و عدمها، نبودنش، یا عدی بلا عبد الا مساوی اخلاق و رذائل، اگر نباشه شخص میفته تو دام انواع و اقسام بدیها و کجیها و خلاصه رذائل اخلاقی. اون خلاصه مرکبی که ما رو میتونه به اون مقاصد عالی برسونه عبارت است از قناعت. و اعظم الوسائل تحصیل سعادت الابد، یکی از اون بهترین وسیله ها و کمک کنن ها برای انسان برای این که به سعادت ابدی برسه قناعت. این جنبندی ایشونه. البته یه توضیحات تکمیلی هم ایشون میدن که اگر کسی در خوراکش، در پوشاکش و امثال اینها به اون اندازه ضرورت بالاخره قناعت کنه و اکتفا کنه، باعث میشه که دل مشغولی هاش برطرف بشه، تجمع خاطر پیدا کنه، و به مسائل خلاصه آخرتی و دینی و اخلاقیش بتونه به خوبی رسیدگی کنه. و به همین نسبت اگر کسی نداشته باشه، چه مصیبتایی از آرزوهای دور و دراز و گرفتار شدن به دام حرص و طمع و امثال اینها براش پیش خواهد آمد و او میفته توی این خلاصه گرداب خواسته های دنیایی و عمده بلایی که به سرش میاد اینه که قلبش متشتت میشه، امکان تجمیع و وحدت باطنی از او سلب میشه، امور زندگیش هم متشتت میشه و یک چنین کسی نمیتونه خودش رو ممهز کنه برای اینکه به مسائل اخلاقی و آخرتیش رسیدگی بکنه یا به درجات عالی متقین دست پیدا بکنه. و جنبندی میکنن ولذالک ورد فی مدح القناعت ما ورد من الاخبار. این همه که میبینید در روایات درباره قناعت انقدر تعریف و تعریف و تمجید و توصیه و تأکید شده، علتش اینه، این جزء اون مبادیه، جزء اون مقدمات جدی در خلاصه طی منازل الهی است. اینو از این جهت خیلی باید جدیه. خب این بیان این بزرگوار هست. در بعضی از این کتاب‌های اصلی ما هم که واژه‌های از این دست رو معنی می‌کنن، مثل مثلا کتاب شریف مجمع البحرین و امثال اینها، تعبیر اینه که میگن قناعت یعنی این که انسان به اونی که براش خلاصه مقدر شده رضایت بده دیگه. این یعنی همون قناعت، رضایت بده به اون چیزی که براش مقدره ولو کم باشه، و این کان قلیلن، و بر همون کم هم شکر گذار باشه، به همون مقدار هم شکر کنه که همین مقدار هم که ما گیرمون آمده به همون مقدار هم حالتش حالت شکر باشه. و از این قبیل هم در سایر منابع ما آمده. بر همین اساس مرحوم شیخ کلینی اهل الله مقامه شریف در کتاب اصول کافی که انسان چی بگه درباره کافی و چی بگه درباره این شیخ عظیم القدر و بزرگ که جزء استوانه های شیعه است، ایشون در کتاب شریف اصول کافی یه بابی درست کرده تحت عنوان قناعت، همونجور که فهرست کرده قناعت. اولا خود این تبویب کتاب کافی، اینجور طبقه بندی و باب گذاری و فهرست بندی جزء کرامات این شخصیت بزرگه که معلوم میشه مورد عنایت خاص حضرت بقیت الله العظم اجل تعالی فرجه و شریف و اولیاء خداست. معلومه اینجور کنار هم چیدن و تبویب، که حالا ما اینو یه وقتی به یه مناسبتی بحث کردیم که مثلا ایشون از کتاب عقل و جهل شروع میکنه، با اون ترکیب بدی میچینه. به هر حال شما وقتی که مراجعه میکنید این مهمه که مثلا جناب شیخ اهل الله مقامه و شریف ذیل مثلا عنوان قناعت یا ذیل هر کدوم از عناوین اخلاقی سراغ چه روایتی میره اول، مخصوصا اون انتخاب اولش چیه. این خیلی کمک کننده است. مراجعه بفرمایید ببینید اینه: قال ابو عبدالله علیه الصلاه و السلام، از امام صادق صلوات الله سلامه علیه نقل میشه: من رضی من الله بالیسیر من المعاش رضی الله منه بالیسیر من العمل. همین دو تا جمله، ببینید انتخاب اینه، نرفته یه روایتی رو بیاره که حتما کلمه قناعت و این واژه قناعت درش باشه، رفت اون روایتی رو انتخاب کرده که ذات مسئله رو، معنای قضیه رو، اون حقش رو ادا کرده. اون روایت اینه از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن اگر کسی به اون اندک در زندگی خودش راضی باشه، یسیر یعنی همین چیزی که میشه باش زندگی رو گذروند، اگر کسی راضی شد، من رضیه من الله بالیسیر من المعاش، با این توجه که خب خدای متعال اینقدر برای من خواسته دیگه، بالیسیر این توجه داره به اون تقسیمی از سوی خدای متعال. اگر یک چنین حالت رضایتی رو داشته باشه، خدای متعال هم در برابر رضی الله منه، رضی الله منه بالیسیر من العمل، خدا هم یه عمل کم رو از او میپسنده و ازش راضی میشه. هازا به هازا دیگه، از این معامله بهتر چی میخواید؟ این تو زندگی دنیایش به اون چیزی که برش تقسیم شده راضیه، میگه الحمدلله شکرت به من این مقدار دادی. من یه آدمایی رو دیدم یه وقتایی واقعا انسان حقیقتا در برابر اون چیزی که میبینه شگفت زده میشه. یعنی شما میبینید تو اوج سختی ها ولی زبان فقط به حمده، الحمدلله وزن خیلی خوبه. یعنی وضعیت او رو اگه بخواید شما تحلیل کنید، میگه جز سختترین زندگی ها مثلا، باید میبینید الحمدلله یه احساس رضایتی این آدم از این موقعیتی که درش هست داره. خب نتیجه چی میشه؟ فرمون نتیجه اینه که این نفس راضیه میشه مرضیه. خیلی خوب، حالا تو از ما راضی هستی، ما هم از تو راضی میشیم به همون کم. یعنی یک مختصری از عمل رو خدای متعال از چنین کسی میپذیره و بهش رضایت میده. این چقدر معامله چی میگم پایا پای و به اندازه چقدر قشنگ تو این حدیث چیده شده. این رو از این جهت عرض کردم که مرحوم شیخ در کافی شریف وقتی میخواد ذیل قناعت بچینه این درر اخبار، اینها رو بالاخره کنار هم قرار بده، میره سراغ اون روایتی که معنای اصلی قناعت رو به ما میرسونه. من رضیه من الله بالیسیر من المعاش. البته ضمناً آثارش هم، اثر و برکتش هم در این روایت نورانی مطرح شده. البته یک روایت دیگه هم هست، از چون مضمون همینه، از حضرت رضا علیه السلام، اونجا هم حضرت فرمودن اگر کسی در رزق به اونی که براش گذاشتن و اون یسیر و مختصری که به گیرش آمده اگر راضی نشد، اگر راضی نشد خدای متعالم از به عمل کم او راضی نخواهد شد، پدرشو در میاره. اینجوریه، راضی نشدی حالا بسم الله، از او راضی نمیشه با اون. لم یکفهی من العمل الا الکثیر، اگر کسی در رزق به یسیر قانع نشود، خدای متعال در عمل به کثیر از او، مگر به کثیر از او راضی نخواهد شد. این جالبه، حالا این تعبیر اصلا تعبیر خیلی جالب و دقیقیه. خب این یک توضیح پس اولیه در ارتباط با قناعت. نیاز به توضیح نداره برای دوستان، شما آشنا هستید که به هیچ وجه، به هیچ وجه قناعت با کسالت، با تنبلی، با بیاری، با بیکاری جمع نمیشه. یعنی یه کسی نگه که خب این یه همچی کسی رو که شما تعریف کردید یعنی خیلی خوب دیگه، حالا لازم نیست ما بریم فعالیت کنیم، کار کنیم، ابتغاء رزق داشته باشیم، همینی که رسیده خوبه دیگه. نخیر، این خب جای دیگه مطلب واضحه. سخن از دو چیزه عزیزان، دقت کنن، دو تا نکته است که حالا این رو یه مقدار مباحثه فنی هم داره، منتها دو تا نکته رو شما مد نظر مبارکتون داشته باشید. نکته اول در موضوع قناعت که نکته کلیدی و اساسی است اینه که انسان به اون چیزی که خدای متعال براش مقدر کرده از امور دنیایی و باش مواجه میشه در ارتباط با اینها بفرمایید رضایت داشته باشه، چیزی که براش قرار گرفته. بنابراین اینجا اون نقطه مقابل اون حرص منفیه که طرف میخواد زمین و آسمان رو به هم بدوزه از راه حلال و حرام و خلاصه خاری و خفت خودش و امثال اینها بخواد به یه چیز بیشتری دست پیدا بکن. این یک نکته است. میمونه نکته دوم. نکته دوم اینه که حالا ممکنه شما اینجوری بگید، بگید خب شیخنا با این فرض اگر یه کسی رو خدای متعال براش بست قرار داد اونجا چی؟ اونجا دیگه این قناعت یعنی چی میشه اونجا معناش؟ پس ببینید عمده مسئله مربوط میشه بحث قناعت به اونجایی که انسان مواجه میشه با تو فرض اول با محدودیت هایی، با محدودیتی در پوشاک، در خوراک، در مسکن، در این برخور بهره برداری های مادی با این محدودیت هایی مواجه، یعنی توی شرایط دشوار و سختی هست مثلا یه اندکی مثلا برای او قسمت شده به عنوان مثال. خب میگیم آدم قانعی است، یعنی چی؟ یعنی به اون چیزی که براش مقدر شده رضایت میده و به آرامش میرسه و این دشواری ها آرامش او رو به هم نمیریزه، او رو در یک موقعیتی قرار میده که میتونه رشد کنه، اوج بگیره و پرواز کنه. اما اگر یک کسی حالا حسابی براش فراهم شد، ارثی رسیده، بسته، مثلا یدی درست شده، بلا یه امکانات خوبی در اختیارش قرار گرفته، که اینجوریه، حالا چنین کسی اونجا دیگه قناعت نداریم و یا قناعت در اونجا دیگه یک ارزش نیست، این حالا او دیگه هر جور میخواد بخوره، هر جور میخواد بگرده، هر جور میخواد زندگی کنه، مثلا اینجوری فرضم اینه که براش فراهمه ها. بعدم بگیم که خب ایشون رضیه بالکثیر میگه خدایا از این زیاد مفصلی که به من دادی من راضیم، ده بخور و ده بپوش و ده بنوش و ده خوش بگذرون، به چرخ و بگرد و خلاصه حسابی فیض ببر. خب من راضیم چون خدا اینو برای من قرار داده. و اینجا جواب چیه؟ جواب اینه که نه، در متن این فضیلت بزرگ عبارت است از اون مقداری که نیاز او رو برطرف میکنه. لذا قناعت برای اون کسانی که وضعشون بهتره فضیلت بزرگتری است و پیش برنده تره بر اون کسی که دستش میرسه، بر اون کسی که دستش میرسه بریزه، بپاشه، بخوره، بپوشه، بنوشه، چه و چه و چه. اگر چنین کسی حد نگه داره، اون حدی که عبارت است از متناسب با حد اقل نیازش. حالا این حد اقل هم یه ترجمه ای داره که معمولا ما مثلا میگیم همین شؤونش رعایت بشه، که اینجا یک واژه بسیار زیبایی در فرهنگ اسلامی است که مرحوم شیخ کلینی اهل الله مقامه و شریف بلا فاصله بعد از بحث قناعت اونو اوبرده در کتاب شریف اصول کافی، و اونم مسئله کفافه. کفاف و بین قناعت و کفاف خیلی نسبت زیبایی برقرار شده، یعنی به اون چیزی که براش کافیه دیگه، براش کافیه، این مقدار الان مثلا ایشون غذا بخوره براش کافیه، این مقدار ذخیره غذایی مثلا تو خونه داشته باشه که مثلا دو روز سه روز زندگی خودش و خانوادش رو مثلا اداره کنه کافیه، این کفافه. حالا این بخواد بره به اندازه یه ماه تو خونه مثلا انباشت کنه. این کفاف میشه. کفاف موقعیت شخص و جنسیتش، زن باشه مرد باشه، دقت میفرمایید، مثلا موقعیت اجتماعیش و امثال اینها، اینا همه اون حد کفاف رو برای او معنی میکنه، چون اینا مداخله داره. اگه کسی به اون اندازه کفایت، حالا فراتر از این یه بحثای دقیق دیگه‌ای هست که گمان میکنم به مناسبت ادامه مباحثمون بهش خواهیم رسید، اما همین مقدار علل اجاله از آن عنایت کنن. پس درباره کسی که وضعش بهتره، قناعت فضیلت بزرگتری است و او رو خیلی سریعتر به مقاصد میرسونه، برای کسی که دستش میرسه، که اسراف نمیکنه، تبذیر نمیکنه، اندازه نگه میداره، حد نگه میداره. این حد عبارت است از عفاف و کفاف. یعنی عفافش پرهیز از حرامه، کفافش اندازه نگه داشتن در حلاله، و این دو با هم یک تفاوتی دارن. علیکم السلام. پس عفاف، اونجا که میگیم عفا، که بطنش رو، شکمش رو، شهوتش رو در اون حوزه عفاف نگه داره، یعنی گرفتار گناه نشه، که سراغ حرام نره. اینجا که میگیم کفاف، یعنی در اما حالا بیایم سراغ حلال. پس سراغ حرام نمیره، این یک. اما حلال چی؟ در حلال هم به اون اندازه‌ای که بالاخره لازم هست و کار او رو راه میندازه و ضروریه اکتفا میکنه. اینه، خیلی این حالت حالت خوشیه اگه کسی اینجوری زندگی کنه، با عفاف و کفاف، که با یکی از حرام حفظ بشه، با دیگری از افتادن به وادی تجمل طلبی و زیاد خواهی و تنوع طلبی و امثال اینها که فضیلت سوزه، از اونا حفظ میشه و این آدم اون وقت آماده شده برای پرواز در محیط فضائل. به همین خاطر اون تبویب رو نگاه میکنید، اول بحث قناعت رو آورده، بلا فاصله رفته سراغ کفاف. و جالبه که در اونجا، حالا مراجعه هم بفرمایید، چند تا روایت خیلی زیبا و شیرین هست، که یکیش که خیلی مشهوره اینه که پیغمبر اکرم دعا که میکردن، میفهمدن اللهم ارزق محمدا و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. و من به نظرم اینجوری باشه، حالا روایت شد دیدم براتون میخونم، و اون کسی که محمد و آل محمد رو دوست داره، و من احب محمدم و آل محمد، الکفاف. پیغمبر دعا میکردن که خدایا برای اهل بیت من و برای هر کسی که اونها رو دوست داره کفاف رو روزی کن، به اندازه ای که آبروشون و شأنشون حفظ بشه، دستشون پیش کسی دراز نباشه و کارشون در زندگی جاری دنیاییشون کارشون پیچ نخوره، روون کارشون، زندگیشون تو جریان باشه، به اون اندازه ای که نیاز دارن براشون روزی کن. اما راجع به دشمنان محمد و آل محمد چی؟ صلوات الله و سلام علیه اجمعین. داره که اما درباره دشمنان مال و فرزند و اینا حسابی بهشون بده. جالبه، به اینا کفاف، اما به اونا، یعنی کنه یه وقت خواستید برای یه کسی به خدا بلا بریم، خواستید کسی رو نفرین کنید، براش فراوانی مال و منال و این چیزا رو بخواید، گادم برای کسی خیلی فراوانی میخواد. من خودم که دعا میکنم میگم برکت، این خیلی فرق میکنه. میگم مثلا بچه ها میان پیش ما برای ازدواج و اینا، انشالله بیاید بقیتون که حالا تو جلسه هم هستید رزقکم الله انشالله، میان ما اونجا دعا میکنیم بعد از این که بالاخره عقدشون رو خوندیم، از جمله دعایی که میکنیم که خدا برکت مادی و معنوی خودت رو بر سفره زندگیشون فراوان قرار بدیم. برکت صرف زیاد داشتن اصلا برکت معنی نیست، معنیش نیست. یه کسی بگه من مثلا اینقدر تومن پول توی حسابم باشه، اینقدر نمونم زمین داشته باشم، خونه چه، نه، این میتونه کاملا نکبت باشه، نه برکت. برکت یعنی اونی که بتونه دنیاش رو به اندازه کفاف صیانت کنه و آخرتش رو آباد کنه، این میشه برکت. یعنی اون مالی که دنیای من رو در دنیا آبروی من رو حفظ کنه و کار زندگی من رو آسان کنه، من به چال و چوله و به قرض و قوله و مصیبت و اینها مبتلا نشم، این کفاف. و بعد بتونم با اون چیزی که دیگه باقی میمونه و هرچه که هست آخرتم رو آباد کنم، انواع و اقسام کارهای خیر، رسیدگی به دیگران، سفره‌داری، حفظ آبروی مؤمنین، تلاش برای رفع نیازهای اونها، اینه، این میشه برکت. ولی بدترین دعا اینه که بیمهابا انسان بگه خدا به فلانی هر چی میخواد مال و ثروت و چه بده. این دعا نیست، این نفرینه. دیدید پیغمبر چجوری دعا کردن؟ در حالا اون وقت اونجا یک قصه ای رو هم نقل میکنه در ادامه همون روایات، یک حدیث تصویری هم هست که ظاهرا خب حضرت از یه جایی عبور میکردن، مثل اینکه همین اصحاب اینا از اون جلوی اون خیمه جایی که رد میشدن از اون طرف چیزی خواستن، او نداد، حضرت دعا کردن که خدا بهش مال زیاد بده. به طرف رفتن جلوتر از اون طرف دیگر خواستن، اوورد داد، حضرت فرمودن خدایا بهش کفاف رو روزی کن. عجب، اینا تعجب کردن، گفتن یا رسول الله چی شد؟ اون که به ما نداد خدایا بهش مال فراوان بده، اما اینی که به ما رسیدگی کرد بهش کفاف بده. بعد حضرت همین بیان رو دارن که بنابراین بین مسئله قناعت و کفاف یه نسبت خیلی نزدیکی هست. انسان در دعاهاش از خدای متعال همینو بخواد که خدای اون مقدار نیاز، اونی که نیازهای جاری زندگی من رو برطرف میکنه، به من روزی کن بدون درد سر، من نیفتم تو چال و چوله، تو آبرو ریزی، تو مصیبت، اینو برای من روزی کن، زندگی من اینجوری باشه. این چیزیست که در دعاها فراوان خواسته شده. خب افزون از او، حالا اگر چیزی در اختیار ما قرار گرفت، اونجا نوبت چیه؟ قناعته. یعنی اونجا باید کف نفس کنی، باید خودتو حفظ کنی، سر نخوری، توی بریز و بپاش و بگیر و ببند و بیار و ببر اونی که داره. اونی هم که نداره باید مواظب باشه که به دام حرص و طمع نیفته که او رو بخواد به قرض و قوله و خستگی و مصیبت و جون کندن و امثال اینها مبتلا کنه. این رو باید مراقبت کرد. خب با این توضیحی که عرض کردیم معلوم میشه که قناعت در واقع میوه عقله. عقل از گفتیم از لشکریان حضرت عقله. حضرت عقل اینجوریه، یک کسی عاقل باشه قانعه. اگر یه جایی دیدید قناعت نیست، بدونید طرف اول و ما خلقش، یعنی عقلش، اشکال داره، نقص عقلی داره. اگر کسی دید حریصه، نقص عقلی داره. اگر دیدید کسی قانع نیست، بدونید گرفتار کاهش عقلی شده یا قناعتش کمه. هرچی این فضیلت بزرگ در انسان قوی تر باشه، نشون دهنده اینه که این عقلش قوی تره. عقل قوی اولا متوجهه که خدا داره، رازق داره، خالق من، ولی منه و رازق منه. منم اهل تلاشم، اهل سعیم، اهل کوششم، به دنبال رزق هم میرم، اونی که سهمم باشه به من میرسونه، من نگرانی از این بابت ندارم. این عقلش بهش میگه، عقل تربیت شده در دستگاه توحید، اینو بهش میگه. میدونه که خدای متعال او رو دوست داره، آبروی او رو صیانت خواهد کرد. این به او آرامش میده. قناعت اینجوری در وجود انسان تولید میشه و میدونه که این دنیا خلاصه باقی موندنی نیست، میدونه که زائل رفتنی است. اینو با اون نور عقلش فهمیده. بنابراین دنیا برای او مقصد نمیشه، دنیا برای او مرکب میشه نه مقصد. لذا یه راحتی داره و یک آسودگی خاطر داره و حاضر نیست به خاطر دستیابی به همین برخورداری های دنیایی شخصیت خودش رو، ایمان خودش رو، دین خودش رو قربانی کنه. این عقله دیگه، آدم عاقله. من عقلا قنع، اگه عقلش فعال بشه چنین کسی اهل قناعت میشه. کسی هم که اهل قناعت شد عزیز میشه، هم در دنیا عزیزه هم در آخرت عزیزه یک چنین کسی. خب محصول این نگاه خردمندانه و درست به دنیا، به مواهب دنیایی، به بالاخره زندگی دنیایی، به حیات دنیایی، عبارت است از یک سبک زندگی که در اون سبک زندگی انسان عاقل سبکبار زندگی میکنه و راهوار زندگی میکنه، نفس خودش رو مراقبت میکنه تا عقلش بتونه پرواز کنه. در حالی که شما اگه نفس خودتون رو با عفاف و کفاف دهنه بهش نزنید، که همون عقل یعنی همین دیگه، عقل یعنی کسی که بتونه نفسش رو اقال بزنه، یعنی افسار بزنه بهش و نگهش داره. اگه کسی نتونست نفس خودش رو با عفاف و کفاف مهار کنه و قانعش کنه، نتیجه این خواهد شد که نفس فربه میشه. هر چی که نفس فربه بشه، عقل ضعیف و لاغر میشه. رحم بر عیسی کن و بر خر مکن. بله، گفت نفس را بر عقل خود سرور مکن، جای راکب و مرکب رو عوض نکن. این باید مرکب باشه و او راکب باشه. و گاهی وقتا کار برعکس میشه. مثلا اگر یک کسی رو شما ببینید تو بیرون داره راه میره، به فرض که آدم قوی باشه، بتونه الاغش رو دوشش بگیره راه ببره، همه بهش میخندن. حتی حالا میگیم الاغ به حسب این مثالی که جناب مولانا میزنه، من دارم این عرض میکنم، ولی اون چیزی که باید روش سوار شه او رو گرفته گذاشته رو دوشش داریم، هر کسی اینو ببینه میخنده. خیلی از ماها اینجوری باشه، باید بهمون بخندن. عقلا، خردمندان، اولیا نگاه میکنن این که برعکسش بوده شخصیتش، این باید بدنش و حوزه نفسانیتش باید مرکب باشه، عقل بیچاره شده مرکب، نفسانیت شده راکب. حکایت همون کسی است که الاغشو کول کرده، با اون مصیبت داره میبره، بعد میبینه راه هم نمیتونه بره، چون الاغ دوش کردن هر چقدر هم طرف قوی باشه نفسشو میگیره، اینو زمینگیرش میکنه. خیلی از ماها زمینگیریم به خاطر اینکه الاغ نفس ما بر گرده عقل ما سوار شده و جای مرکب و راکب عوض شده. بعد خب صلواتی بفرستید. اللهم صل على محمد محمد و آل محمد. خب من فکر میکنم این مقدار که توضیح داده شد درباره اصل قناعت کفایت میکنه. من بعضی از آثارش و امثال اینها رو هم توضیح دادم براتون، برای اینکه بیشتر کامتون شیرین بشه یه دو سه نمونه روایی من یادآوری کنم. یکی اون روایتی بود که اول جلسه عرض کردیم، اون از امام صادق علیه السلام بود که حضرت فرمودن خدای متعال پیامبرانش رو با مکارم اخلاق خلاصه مشرف کرده، اختصاص داده به اونها مکارم اخلاق رو، شما با اینا خودتون رو امتحان کنید، اگه دارید خدا رو شکر کنید، اگه ندارید خلاصه برید از خداوند بخواید و التماس کنید و پیگیری کنید تا بهش برسید. اینا 10 تاست. یقین، جالبه دقت کنید، علی یقین. دوم فکر میکنید چی باشه؟ دوم، اولیش یقینه، آخریش هم مروت. تو این فهرست بلافاصله میگن القناعه. جالبه، علی یقین و القناعه و صبر بحث جلسه قبل ماست و شکر و الحلم بردباری و حسن الخلق بحث جلسه بعد و سخاء و الغیره و شجاعه و المروه. این 10 تا ارکان مکارم اخلاق. دومیش چی بود؟ قناعت. الله اکبر، الله، چقدر مهمه. خب این یک نمونه از مواردی که دوست داشتم براتون بخونم. یک روایت هم تکرار داره و خیلی زیباست. یک کسی هم آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا جون به من یه نصیحتی بکن، آخه من به هر چی میرسم دنبال بیشترش هستم، در خوراک، در پوشاک، در نمونم تجملات، زندگی، مسکن، هر چی میرسم دنبال بیشترش هستم. حضرت فرمودن که اینو بدون که اگر قانع بشی کم دنیا تو رو کفایت میکنه، اما اگه قانع نشی همه دنیا هم تو رو کفایت نمیکنه. خیلی لطیفا، اگر قانع نشی همه دنیا هم تو رو کفایت نمیکنه. و در یک روایت دیگه این رو از تورات خوندن حضرت، فرمودن در تورات خطاب به فرزند آدم آمده که یبن آدم ان کنت ترید من الدنیا ما یکفیک، اگر از دنیا اون چیزی رو بخوای که برای تو کافی باشه، یعنی به نیازهای تو پاسخ بگه، کمش هم کافیه. خیلی جالبه ها. فان ایسر ما فیها یکفیک، بس دیگه، اما کمش هم تو رو جواب میده و برای تو کافیه و تو به آرامش میرسی. اما اگر از دنیا اون چیزی رو بخوای که افزون از حد کفافه، یعنی زیاده طلب بشی، فان کل ما فیها لا یکفیک، تمام اون چه که در دنیا هست اگه به تو بدن تو برات کافی نیست و به آرامش. حضرت نفس ما رو معرفی کرده و میگه اینه، مواظب باشی. این هم یک نکته. اون روایت رو هم که براتون خونده بودم صحیح بود، خیلی این روایت شیرینه ها، که اللهم ارزق محمدن و آل محمد و من احب محمدن و آل محمد، یعنی شماها، خود محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه اجمعین، و شماها که دوستداران اون عزیزید، پیغمبر اکرم برای شما چی خواسته؟ کفاف رو خواسته. این روایت اینه، العفاف و الکفاف، خدایا عفاف و کفاف، عفت و کفایت رو در زندگیشون روزی قرار بده، و دشمنان رو المال و الولد، بری سرشون مشغول باشن به چرا، و ازشون خوب باشه و خوش باشن. درباره خود قناعت هم یه بیانی، 2-3 بیان از امیرالمؤمنین علیه السلام هست، خیلی بیانات عالی و زیبایی است که این در نهج البلاغه است، شما آشنا هستید. یکیش اینه در نهج البلاغه است، حضرت فرمودن القناعت مال لا ينفد. بسم الله، گفت میخوای به یه ثروتی برسی که هیچ وقت تمام نمیشه، ثروتی که هیچ تمامی نداره، حضرت فرمودن قناعت مالی است که لا ينفد، این تمام نمیشه. این یک بیان از حضرت. بیان دوم تکان دهنده است، یه مضمونی داره که میخواستم روی این مضمون تاکید بشه. باز فرمودن کفا بالقناعت ملکا، کسی دنبال پادشاهی و فرمان روایی و امثال این هاست، خب باید تو شخصیت خودت اول بالاخره فرمان روایی داشته باشی و اون هم قناعته. اگه کسی قانع باشه این سلطانه، این صاحب ملکه. و به حسن الخلق نعیما، اگه کسی خوش اخلاق باشه همه نعمت رو داره، چیزی کم نداره. حسن خلق که حالا بعدن برش صحبت های مفصلی خواهیم داشت. بعد از امام علیه السلام پرسیدند، گفتن آقا جون معنای این آیه کریمه چیه؟ این آیه معناش چیه؟ که خدای متعال میفرماد من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. فرمود اگر کسی از مؤمنین، مرد یا زن مؤمن، چنین کسی خلاصه ایمان بیاره، عمل صالح داشته باشه، در اون وقتی هم که مشغول عمل صالحه واقعا مؤمنانه عمل کنه، خدای متعال در قرآن کریم فرمود ما چنین کسی رو به حیات طیبه نائل میکنیم. سوال اینه که این حیات طیبه چیه؟ روایاتی داریم، بیاناتی داریم، یه حیات طیبه یعنی چی؟ حیات طیبه یک جلوه، دقت کنید این جمله دقیقه ها، میخوام عرض کنم یه بحث تفسیری قرآنی متکیه به حدیثه. حیات طیبه یعنی چی؟ تو زبان ما هم زیاد گفته میشه، برای فرد یا برای جامعه، فرد مؤمن یا جامعه مؤمن. حیات طیبه چیه؟ یه جلوه آخرتی معنایی ملکوتی داره، یه جلوه دنیایی. جلوه دنیاییش عبارت است از قناعت. حیات طیبه دقت می‌فرمایید مساویست با قناعت. اون جلوه دنیاییش همون چیزیست که در روایات ما ازش تعبیر شده به عیش، بله؟ یعنی خوش بودن، انسان دلش خوش باشه تو دنیا. چجوری انسان دلش تو این دنیا خوش میشه؟ به قناعت خوش میشه. قانع باشی دل خوشی، و قانع نباشی تمام دنیا رو به بدن ناخوشی. این مسابقه تمام شدنی نیست. این تعبیر خیلی تعبیر فلنحینه، اگر کسی اهل ایمان باشه، خواهش میکنم دقت کنید، اگر کسی اهل ایمان باشه و عمل صالح، چه خانوم چه آقا، این هم جالب تأکیدشان من ذکرن او انثا، چه خانوم باشه چه آقا، اگه کسی اهل ایمان و عمل صالح باشه، خدای متعال میفرماد که ما به او حیات طیبه میدیم. فلنحینه حیاتا طیب، حیات طیبه یه جلوه آخرتی داره، همون بهشت خداییست. در سایه ایمان و فرض اینه که آدم مؤمن و اهل عمل میخوان بهش پاداش بدن، نقد نقدش این هست. یکی همینه که تو این دنیا قانع میشه، قانع میشه، تمام شد، خوش میگذره بهش، این قانع شد، حیاتش میشه حیات طیبه، این دیگه راحته. به قرض، به ذلت، به خاری، به تعب، به خستگی، به پریشانی مبتلا نمیشه. حقیقتاً بسیاری از پریشانی هایی که ما الان تو جامعهمون داریم، بسیاریش، نه همش، یه بخشش محصول فقره. خدا انشالله نجات بده جامعه ما رو و فقرا رو از این وضعیت نجات بده، یه بخشش مال اونه، ولی یه بخش بسیار 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 وسیع‌تر و گسترده‌ترش محصول حرص و طمع و کمبود قناعت. اگه قناعت باشه این پریشانی ها نیست، اینقدر خودشونو به درد سر رو اینا مبتلا میکنن، به زحمت میندازن، آبرو در خطر قرار میگیره به خاطر اینکه میخواد این خونهشو اینقدر متر ببره بالاتر، چیه چون داداشش رفته جلوتر، چیه چون خواهرش، چون نمونم باجناقش، چون نمونم همسایش، ماشینشو باید عوض کنه. حالا این ماشین الان براش راه میندازه، یعنی شأنش و آبروش و کاری که داره با این خودرو انجام میشه. اما این چون دیگری، یا حالا چشمم چشمی یا اون زیاده خواهی های فردی، این میخواد اینو عوض کنه، بره مثلا یه مدل کذایی حالا رسم شده، بعد بره اونو بگیره، حتما تو فلان ماشین باید بشین، بعد ناچار میشه به، حالا وضعش هم خوب نباشه، ناچار میشه به قرض، به اینکه بره رو بندازه، خودشو گرفتار وام میکنه، خودشو گرفتار نزول کنه، نستجی رو بالله از عفاف یه جایی خارج بشه. چیه که مثلا میخواد اینو توسعه؟ خب بابا همون کارت را میافتاد دیگه. این اگر هم که بفرمایید وضعش خوب باشه که نخواد بره وام بگیره و بخواد خودشو ذلیل کنه، میگه نه من دارم، حالا این مدل جدید اومده، حالا شاسی بلند رسم شده، من دیگه این ماشین رو نمیشنم، بعد حالا اونجوری بشینم. اگر داشته باشه و بره سراغ این کار، در واقع ناشکری کرده خدای متعال رو و آخرت خودش رو سخت کرده، ولو حلال 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 هم باشه، چون این زیادی باعث میشه که اونجا بهش سخت بگیرن، میره پای محاسبه. گفت فی حلال ها حساب و فی حرام ها عقاب. حالا همون حلالش، حالا بیا جواب بده. گاهی میبینید 500 سال معطل تا جواب بده. اونی که سبکبار بود 500 سال تو بهشته، ایشون 500 سال بیرون بهش معطل جواب دادنه. حالا داشتی خود داشتی، اما گفت به قول رفقا هم گفت در دیزی بازه حالا. بله اصطلاحا میگن دیگه، میگن حالا اون بازه، خب حالا خدا بهت داده. اما این داده برای این که اینجور تجمل گرایی، اینجور بریز بپاش، اینجور نمیدونم سفره آرایی های کذا، اینجور مجالس عقد و عروسی گرفتن کذا و کذا، برای اینه که به رخ بکشی، فقرا رو به حسرت بندازی، خودت رو به درزا، فردا پدرت رو فرض میکنیم حلال پاک طاهر مطهره، میگه خمسش هم دادم نمیدونم تمیزه، بلکه از مالی است که بهش خمسم تعلق نگرفته، اصلا ارث پدریه، تر رو تمیزه، ولی خارج شده از مرز بندگی، این خلاف ادب بندگیه. بعد فردا پدرشو در میارن. حالا به هر حال حیات طیبه از نظر فردی، خواهش میکنم اینو یه لحظه روش تأمل کنید، خیلی شیرینه. چون ما گاهی وقتا حیات طیبه رو اینقدر سخت معنی میکنیم که طرف میگه این چیه؟ چجوری بهش میشه رسید؟ امیر علیه السلام آسان کردن، فهمدن این که خدای متوفن فل نحیه و نحینه و حیاتن طیبه، میخواید معنا کنیم براتون، عبارت است از هیه القناعه، فهمدن قناعته، قناعت حیات طیبه است، یعنی همینجا زندگی برای شیرینه، سبک گوارا شیرین برای فرد و خارج از اون مخاطراتی که حرص و طمع از نظر شخصیتی، از نظر روان، از نظر خانواده بر انسان پیش میاره. از نظر جامعه چی؟ جامعه فلنحیینه حیاتا طیبه میشه یه جامعه منظم آرام. خدا میدونه من نشستم فکر کردم، جامعه بی دروغ، جامعه بی کلک، جامعه بی فریب، جامعه ایست که اهل قناعت باشن، یعنی در پرتو اون ایمان اگر کسی به قناعت، جامعه به قناعت برسه، این جامعه یه جامعه ایست که دزدی توش نیست، کلک نیست، دروغ نیست، یا خیلی کمه، نیرنگ، فریب، اکثر اینا به خاطر همین حرص و طمع دیگه، که این میخوان سر همدیگه رو کلاه بگذارن، به کسی قانعه، اون کاسبی که قانعه که لازم نیست دروغ بگه، که دروغ بگه که. خدا رحمت کنه گذشتگان شما، ما شاگرد مغازه بودیم، پدر بزرگ ما اینا بودن دیگه، میگفتن الکاسب و حبیب الله، اینجوری بودن. به من میگفت جواد، خوی وقتایی ایشون میرفت ما وای میستادیم پای خلاصه وزن و دخل و امثال اینا، نوجوانم بودیم، میگفتش که جواد وقتی که خواستی بکشی مثلا مس یا آلومینیوم رو این چیزا رو داشتیم، جنسای اینجوری داشتیم، میفهمیدن که وقتی اینو خواستی بکشی همیشه باید جنس بیاد پایین تر تا وزن، یعنی سمت مشتری، این همیشه اینطور باشه. این یک. دوم، اگه من بودم که خب قیمتشو بهت میگم، اگه نبودم قیمتشو نمیدونستی، قیمتشو نمیدونستی، فاکتور رو میاری از روی همون فاکتور خرید که از بازار، گاهی هم من باش اومده بودم چهار سوق کوچیک بزرگ اینجا میبودیم برای خرید، از رو فاکتور 10% میکشی محاسبه میکنی به طرف، این همون قیمتشه. اینجوری زندگی میکردن، زندگیشون هم آرام بود. اینقدر دروغگویی تو کسبه ما برای چیه؟ اینقدر فریبکاری ها برای چیه؟ چون قناعت نیست. تو قانع باشی؟ به اون کفاف قانع باشی، میگه من اینقدر برام کافیه. الحمدلله الان هم داریم ما، اینو بهتون بگم که سیاه نمایی نکنم، الانش هم هستن و اونا حجتن، الان هستن. بعضی رو ما میشناسیم، بعضی رو ممکنه نشناسیم، ولی هستن، همین الان هم هستن. قرار از این همه دقل بازی ها و دروغ سرهم کردن ها و فریب کاری ها به خاطر این قانع نبودن. این قانع که شد بلیسیر من الرزق، بله، به همون حد کفاف وقتی قانع شد آروم میشه، حیاتن طیبه، چه زندگی شیرینی، خوش میگذره بهش تو همین دنیا، چنین کسی بهش خوش خواهد گذشت. خب قرار از این در روایات ما تأکید فراوان برش شده که این روایت رو دیدید دیگه. پس در روایت حیات طیبه از جمله، این معنای منحصر نیست، میدونید دیگه، این مصداقی که میگن منحصر نمیکنه، معنای آیه رو نمیبنده، براش داره حضرت یه مصداق ویژه معنای خاصی رو معین میکنه. فرمودن آقا جون حیات طیبه یعنی چی؟ اصلا همین قناعت. قناعت یعنی حیات طیبه. اگه کسی به قناعت رسید حیات طیبه داره، لازم نیست پیش رئیس و مرؤوس بره گردن کش کنه، خودشو خار و ذلیل کنه، که این آرامه، عزیزه و راحته. یک حدیث تکان دهنده دیگر هم اینه، باز از امیر علیه السلام، از علی ابن ابی طالب، مولود عزیز 13 این ماه، که انشالله زنده باشیم اون شب و روز 13 رو درک کنیم انشالله. چه 13 خوشیومنی، چه 13 پرمیمنت و مبارک انشالله. از حضرت نقل شده این، واقعا اینو جدی بگیریم. حضرت فرمودن علیه اعوان و شیئن، تکان دهنده است. اونایی که اهل بحثای اخلاقی باشن میدونن این تکان دهنده است. اعوان و شیئن الا صلاح نفس القناعه. الله اکبر. یعنی بهترین معاون برای خودسازی و برای اصلاح نفس قناعته. اگه باشه چه معاونیه. اعوان و شیئن، بالاترین کمک و یاری برای کسی که میخواد خودش رو اصلاح کنه قناعت. یه بودیم زیر ساخته و رکنه. از همین روایت نورانی هم استفاده میشه. خب صلوات دیگری بفرستیم. همون جور که اول بحث خدمتتون عرض کردم، در متن صحیفه اینه، میگم خدایا به تو پناه میبرم از چی؟ بله، قلت القناعه، از کمی قناعت. میگه خدایا من از کمی قناعت به تو پناه میبرم، چون کمی قناعت، اگه قناعت در ما کم شد، اینقدر کم شد که کل عدم انگار نیست، ولو انسان نیفتاده تو دام هیجان الهرس، اون یه بحث دیگه یه. نه، همین که قناعت کم شد، این همه فضیلت ها تو زندگی او کاهش پیدا میکنه به همون اندازه. یعنی عزتش کاهش پیدا میکنه، آرامشش کاهش پیدا میکنه، حلاوت زندگی درش کم میشه، خودش رو اذیت میکنه، پدر مادرش رو اذیت میکنه، همسرش رو اذیت میکنه، دوستانش رو در تکلف میندازه، چون این خواسته هاش دائم خواسته داره، هی فهرست درست میکنه، اینو میخوام اینو میخوام. بیچاره همسرش مثلا اگر از اون موقع به تیغه، اینو برام بگیر اونو بگیر، اینو بیار اونو ببر، همه رو به زحمت، همه رو به دردسر، اطرافیان رو و خودش رو کاهش. بازم این کمی قناعت انسان رو مبتلا میکنه. اگر به مرحله هیجان الهرس برسه که دیگه داستان دیگری است که قبلا دربارهش صحبت کردیم. پس از نظر شخصیتی ذلت و ناآرامی، زندگی خستگی و دشواری بر انسان پیش میاره، از نظر دینی سنگینی تکالیف دینی و قرار گرفتن در معرض گناه و معصیت میبره انسان رو در آستانه گناه قرار میده. آثار اجتماعیش چیه؟ همون فهرستی که قبلا عرض کردیم، اسراف و اتراف و خوشگذرانی و به رخ دیگران کشیدن و ظلم کردن به دیگران و تحقیر دیگران و تجملگرایی و سوء استفاده و امثال اینا، دیگه خودش فهرست طولانی از این مصیبت هاست. آخرتیش هم که عرض کردیم، به خدا پناه ببریم، بار بسیار سنگین که نفس انسان رو در صراط میگیره، اگر او رو هم پایین نندازه حداقل او رو روی صراط معطل میکنه، سالهای سال معطل میشه. افمن یمشی مکبن علی وجهی، همجور باید سینه خیز بره به جای اینکه راهوار حرکت کنه. و در جان دادن خیلی سخت میشه برای کسی که قانع نیست، جان دادن سخت و برزخ بسیار دشوار. در حساب هم که رسیدگی به او، به کار او خیلی دشوارتره. برای اینکه قناعت هم تقویت بشه، همون بحثی که نسخه ای رو که ما در هیجان الهرس برای معالجه هرس تقدیم کردیم، عیناً بدون کم و زیاد همون رو دوستان مراجعه کنن، همون نسخشه، برای اینکه ما انشالله قناعت رو در وجود خودمون تقویت کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جلسه آینده ظاهراً ما جلسه نداشته باشیم، بله دوشنبه آینده اعتکاف، روز سوم اعتکاف و عمل نمونم ام داوود و این هاست، اونایی که معتکف باشن که بالاخره هنیان ما رو هم دعا کنن، اونایی هم که معتکف نیستن لابد عصرش نشستن اون دعا و برنامه ها رو میخوان انجام بدن دیگه، بنابراین جلسه نخواهیم داشت. انشالله میره عمری باشه به هفته بعد با امید خدا امتحال. درسته آقای سید ابراهیم؟ این بنا بود که دوستان مطلع باشن. انشاءالله ما هم شما رو دعا میکنیم، شما هم ما رو دعا کنید تا نوبت بعدی زیارتتون کنیم و بریم سراغ شکاست الخلق که مطلب بسیار مهم و مبتلا به دیگریست که باید دربارهش صحبت کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا رو قسم میدم به حق مولامون امام جواد علیه السلام، به همه ما این دو گوهر ارجمند یعنی عفاف و کفاف رو کرامت بفرماید و روزی همه دوستان ما، خانواده ما، عزیزان ما و دوستان محمد و آل محمد قرار بده.